بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: على قدر العقل تكون الطاعة. به اندازه عقل انسان اطاعت از خداوند محقق می شود، یعنی به هر اندازه که انسان عقل خودش را تقویت کند، به همون میزان هم اطاعت می کند از خداوند متعال. یعنی عقل خودش را هم در بعد نظری و هم در بعد عملی اگر انسان تقویت نماید، اطاعت او در عرصه های حلال خدا، حرام خدا، عبادت خداوند بیشتر می شود. به هر مقداری برعکسش هم اینطوریه، به هر مقداری که عقل انسان ضعیف باشد و انسان تلاش در تقویت آن نکند، میزان اطاعتش از دستورات الهی و ارتباط با خداوند پایین می آید. بنابراین بین میزان اطاعت از خداوند و بین میزان بالا بودن یا پایین بودن عقل یک رابطه‌ای وجود دارد. خب برگردیم به بحث اصول خودمان. بحث ما در مورد تعریف مرحوم امام در مورد واجب نفسی و غیری بود و همچنین در مورد تعریف صاحب بدایع الافکار و تعریف مرحوم آقاضیاءالدین عراقی بود. اینها رو ما در جلسه گذشته عرض کنم خدمت شما مطرح کردیم. الان میخواهیم اشکالی رو بر تعریف مرحوم امام وارد کنیم. تعریفی که امام کردن برای واجب نفسی این بود که النفسی ما یکون الیه البعث لذاته او لا لغیره والغیری بخلافه والغیریو بخلافه. واجب نفسی آن است که بعث به سوی آن لذاته هست، نه لغیره باشد، ولی غیری برخلافه شد. غیری بعث به سوی او لذاته نیست، بلکه به خاطر یک واجب دیگری هست. حالا این تعریف مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دارای اشکالی هست. اشکالش این است که تعریف امام برمی گردد به تعریف مشهور. تنها فرقی که می توان برای تعریف امام و تعریف مشهور بیان کرد، تنها فرق این است که در تعریف مشهور از کلمه وجوب استفاده شده است، ولی در تعریف امام از لفظ بعث و واژه بعث استفاده شده است. خب وقتی تعریف امام برگردد به تعریف مشهور، بنابراین همون اشکالی که بر مشهور وارد شد بر تعریف امام هم وارد می شود. در نتیجه تعریف امام بر واجب نفسی و غیری به خاطر وجود اشکال قابل پذیرش نخواهد بود. خب در اینجا تعریف صاحب البدایع برمی گردد به تعریف مرحوم محقق نائینی. در نتیجه ما در اینجا می خواهیم مختار خودمان را در مورد واجب نفسی و واجب غیری خدمت عزیزان بیان کنیم. مختار ما در مورد واجب نفسی و غیری در اولویت اول تعریفی است که محقق نائینی بیان کردند. خوب عزیزان دقت کنند، اون تعریفی است که مرحوم محقق نائینی بیان کردند. البته بر تعریف نائینی محقق خویی اشکال کردند که اشکال محقق خویی را بر نائینی دفع کردیم ما، لذا اشکال آی خویی بر نائینی وارد نشد. اما اشکال دیگری ما کردیم بر تعریف محقق نائینی، اون اشکال هم قابل دفع هست. وقتی این اشکال رو از تعریف نائینی دفع کردیم، دیگه بر تعریف نائینی اشکالی وارد نخواهد شد. اما اون اشکالی که ما کردیم بر نائینی اساسش دو تا احتمال بود که در مورد کلمه ترشح در تعریف نائینی بود، ولی ما می توانیم احتمال سومی رو هم بیان کنیم. یعنی می توانیم اون دو احتمال را که اساس اشکال بر نائینی بود دفع کنیم، اون دو احتمال را، احتمال سومی را در مورد ترشح بیان کنیم. احتمال سوم این هست که ترشح به معنای توقفیت باشد، یعنی توقفیت ذل مقدمه، وجود ذل مقدمه بر عرض کنم خدمت شما مقدمه. بنابراین اگر به معنای توقفیت بود، در اینجا عرض کنم خدمت شما اون اشکالی که اساسش دو احتمال اول بود دیگه وارد نخواهد شد. چرا اون دو احتمال وارد نیستند؟ چون احتمال اول این بود که مراد نائینی از کلمه ترشح، ترشح در مقام جعل احکام هست که مستلزم این می شد که وجوب غیری معلول برای وجوب نفسی باشد. وقتی وجوب غیری معلول برای وجوب نفسی شد، مستلزم غیر اختیاری بودن وجوب غیری خواهد بود و در اون اشکال عرض شد که معقول نیست وجوب غیری غیر اختیاری باشد، معقول نیست. این احتمال اول که اساس اشکال بود قابل دفع هست و اون این است که عرض کنم خدمت شما غیر اختیاری بودن معلول مربوط به امور تکوینیات هست، مربوط به امور تکوینیات هست. مثلا فرض کنید که کسی دیگری را هل بدهد در درون آتش، در اینجا احراق محقق می شود. در اینجا علت احراق هل دادن در آتش هست، ولی خود احراق که معلول هست غیر اختیاری است. پس بنابراین معلول غیر اختیاری باشد، این مربوط به تکوینیات است، نه مربوط به عالم اعتبار و احکام. در مورد عالم اعتبار و احکام چنین ملازمه ای بین معلول بودن و غیر اختیاری بودن نیست. تکرار میکنم عزیزان خوب دقت کنن، در عالم اعتبار بین معلولیت، یعنی بین غیر اختیاری بودن و بین معلولیت، ملازمه ای وجود ندارد. می تواند چیزی معلول باشد، اختیاری هم باشد، می شود. این اولا. ثانیا، حتی در امور تکوینی هم می توان گفت که معلول امر اختیاری است، منتها امر اختیاری معل واسطه. مثل همین مثالی رو که خدمت شما عرض کردم، مثل همین مثالی رو که بیان کردم، کسی را ان اختیارن داخل در آتش می اندازد، احراق صورت می گیرد. در اینجا می توان گفت فلان کس از روی اختیار آتش زد فلانی را و سوزان فلانی را، می توان گفت. یعنی می توان احراق اون کس را به دیگری و به فاعل نسبت داد، منتها احراق اختیاری است مع الواسطه. چرا؟ چون هل دادن و انداختن شخصی در درون آتش امر اختیاری است. همون طوری که هل دادن بدون واسطه اختیاری است، احراق هم مع الواسطه اختیاری است، فرقی نمی کنه. بنابراین بر اساس این توضیحاتی که ما دادیم، اشکال از تعریف محقق ناعینی دفع می شود. ولذا به دلیل اینکه هیچ گونه اشکالی بر ناعینی وارد نیست و یا حداقل کمترین اشکال نسبت به سایر تعاریف بر تعریف ناعینی وارد می شود، اولویت ما تعریف مرحوم ناعینی است. در درجه بعدی تعریف محقق عراقی خواهد بود. پس در درجه اول مختار ما تعریف محقق ناعینی، در درجه بعدی تعریف محقق عراقی خواهد بود. خب چرا؟ چون هیچ اشکالی بر تعریف ناعینی وارد نیست، مگر اشکالی که مربوط به کلمه ترشح هست، که گفتیم در کلمه ترشح سه احتمال وجود دارد. بر اساس احتمال سوم اشکال وارد نیست، ولی بر اساس احتمال اول و دوم اشکال وارد است، که ما اون اشکال رو هم بر اساس احتمال اول و دوم دفع کردیم. و ترشح هم به معنای توقفیت چگونه مشکلی پیش نخواهد آمد. پس اساس اشکال بر تعریف ناعینی کلمه ترشح هست که در تعریف ناعینی وجود دارد. حالا در همین تعریف عراقی کلمه ترشح وجود ندارد، لذا اشکالی بر تعریف عراقی هم وارد نمی شود. خب این یک مطلب که به دلیل عدم ورود اشکال بر تعریف ناعینی و عراقی باعث می شود که اولویت با تعریف ناعینی و در درجه بعد تعریف عراقی مورد پذیرش هست. این اولا. ثانیا بر اساس تعریف ناعینی و عراقی واجبات تهیعی داخل در واجبات نفسی هستند، نه در واجبات غیری، چون بر اساس تعاریف دیگران واجبات تهیعی داخل در واجبات غیری هستند، در حالتی که بل اجماع واجبات تهیعی داخل در واجبات نفسی هستند. و تنها تعریفی که واجب نفسی بر اساس اون تعریف ها واجب نفسی می تواند شامل واجبات مقدمات تهیعیه باش بشود، شامل واجبات تهیعیه بشود، تعریف ناعینی و عراقی است از واجب نفسی. لذا ما اولویت رو با تعریف ناعینی و بعد به محقق عراقی میدهیم. خب بعد از این مقدمه طولانی که در مورد واجب نفسی و واجب غیری و مختار خودمون بیان کردیم، بعد از این مقدمه الان میخواییم به اصل بحث بپردازیم. اصل بحث مربوط به مقتضای اصل لفظی است، که اصل لفظی همون اطلاق هیئت امر هست. یعنی اگر شک کردیم در این که وجوب فلان واجب نفسی است یا غیری است، باید تحقیق کنیم که اصل لفظی که همون اطلاق هیئت امر است کدام یک از نفسی و غیری بودن را اقتضا دارد. در قدم بعدی اگر اصل لفظی هیچ یک از واجب غیری و نفسی بودن را مشخص نکرد، نوبت به مقتضای اصل عملی می رسد، که اصل عملی در این مورد چه چیزی را اقتضا دارد. خب اما مرحله اول که مقتضای اصل لفظی باشد، توضیح مطلب. اگر چنانچه در مورد یک عملی که واجب است ما شک میکنیم این عمل واجب واجب نفسی است یا واجب غیری. مقتضای اصل لفظی و اطلاق هیئت امر کدام یک را بیان می کند؟ نفسی بودن واجب عملی که واجب است یا غیری بودن عملی که واجب است؟ مثلا نماز طواف مورد شک است. نماز طواف مورد شک است. در اینجا عرض کنم خدمت شما، شک می کنیم که نماز طواف نفسی است عیناً مانند خود طواف، همون گونه که طواف واجب نفسی است، آیا نماز طواف هم واجب نفسی است یا غیری است و شرط صحت طواف ها؟ غیری بودن به این معناست که نماز شرط صحت طواف است، به گونه‌ای که اگر نماز طواف انجام نشود اصل طواف باطل خواهد بود، دقیقا مانند نماز بدون وضو. وضو واجب غیری است به این معنا که شرط صحت صلات است. اگر کسی صلات بدون وضو اتیان نمود اصلا صلاتش باطل خواهد بود. خب حالا آیا نماز طواف که واجب هست واجب نفسی است یا واجب غیری و شرط صحت خود طواف هست؟ یک مثال دیگری رو هم در این ارتباط بیان کنیم، مثل وجوب تبعیت مأموم از امام در نماز جماعت. وجوب تبعیت مأموم از امام مورد شک است که این اصل تبعیت وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری دارد. غیر بودن وجوب تبعیت به این معناست که شرط صحت اقتداء و تحقق نماز جماعت همون تبعیت مأموم از امام هست. اگر گفتیم شرط جماعت محقق شدن نماز به تبعیت هست، در اینجا وجوب تبعیت می شود وجوب غیری، به گونه ای که اگر تبعیت نباشد اصل نماز جماعت باطل می شود و محقق نمی شود. در اینجا اختلاف نظر بین اعلام وجود دارد، مثلا بین صاحب کفایه آخوند خراسانی و بین شیخ اعظم اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم صاحب کفایه در این ارتباط که شک داریم فلان واجب نفسی است یا غیری، می‌فرماند هیئت امر شامل هر دوتا می شود. اقتضای هیئت امر این است که شامل هر دوتا می شود، ولیکن هیئت امر مطلق هست. اطلاق هیئت امر که همون اصل لفظی است، اقتضا دارد که این واجب مشکوک واجب نفسی باشد. پس به نظر مرحوم محقق خراسانی اقتضای اطلاق هیئت عام و اصل لفظی این است که واجب واجب نفسی باشد. چرا؟ چون واجب غیری و مقدمی واجبی است که شرط صحت غیر است و اصلا به خاطر غیر است، به خاطر غیر است. حالا اگر چنانچه این چیزی که امر روی او رفته است در اینجا شارع بیان نکند متعلق امر مقدمه برای واجب دیگر است، اگر شارع این رو بیان نکند و نگوید این چیزی که امر روش رفته از شرط صحت واجب دیگری است، اگر این رو نگفت در اینجا مطلق بودن هیئت امر اقتضا می‌دارد، می‌کند که متعلق امر خودش واجب نفسی باشد. چون مولا از یک طرف در مقام بیان هست، از طرف دیگر می‌بینیم در کنار امرش قرینه‌ای بر تقیید و شرطیت ذکر نکرده. بنابر این وقتی که مولا در مقام بیان هست و عرض کنم خدمت شما قرینه‌ای که دال بر تقیید متعلق امر بر با عنوان واجب غیری و مقدمی باشد، قرینه‌ای هم نیاورده است، اطلاق هیئت امر اقتضا دارد که اون واجب مشکوک واجبه نفسی باشد نه غیری، چون غیری بودن نیاز به معونه دارد و فرض این شد که مولا معونه را ذکر نکرده است و قرینه را ذکر نکرده. قال المحقق الخراسانی اذا شک فی واجبن انه نفسی او غیری، اگر شک بشود در مورد یک واجبی، فلان عمل که واجب هست آیا واجب نفسی است و یا واجب غیری است، فتحقیق ان الهیئه و ان کانت موضوعه لما یعمهما، تحقیق مطلب این است که خود هیئت و هیئت صیغه امر گرچه وضع شده است برای معنایی که شامل هر دو تا واجب نفسی و غیری می شود، اصل هیئت برای معنایی وضع شده است که هر دو تا را می رساند، هم واجب نفسی و هم واجب غیری را، الا ان اطلاقها یقتضی کونه نفسیه، الا اینکه اطلاق هیئت امر اقتضا دارد که اون واجب واجب نفسی باشد. فانه، چرا باید واجب نفسی باشد نه غیری؟ چرا؟ چون فانه لو کان شرطا لغیره لوجب التنبیه علیه علی المتکلم الحکیم، به خاطر اینکه اگر اون واجب که مورد شک است واجب غیری باشد و شرط برای غیر خودش باشد باید متکلم حکیم تذکر میداد، این را مکلف را متنبه میکرد که این واجب واجب غیری چون شرط برای واجب دیگری، حیث این که شارع نگفته است متکلم حکیم بیان نکرده است، در اینجا باید بگیم اطلاق هیئت امر دلالت بر نفسی بودن واجبی می کند که مورد شک هست. حالا بعضی این نظریه را نپذیرفتن و نظریه دیگری دادن که میماند در جلسه آینده انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد و آل محمد.